الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وارحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. شب هفتم در خونه حضرت حور هستیم. انشاءالله خدا امشب نگاه ویژه به همه جهانیان بکنه و به برکت یا ارحم الراحمینی که میگید انشاءالله خداوند همه جهانیان رو ببخشه و در مسیر هدایت قرار بده. 10 مرتبه بالحسین الهی علاب. و به علی ابن الحسین الهی علاب. وبأم الأئمة فاطمة الزهراء وبعلها وبنيها إلهي العاف. صلوات خاتك. آیه که دیشب قرائت شد خدمتتون یه قسمت دومش مون دارم برمیگرده به این قسمت بعدی آیه که بعد از آن که همه اعمال زشت بنی اسرائیل رو خداوند تبارک و تعالی بخشید، باز هم دی از آنها کور و کر باقی ماندند. خب نکته که در این هستش اشاره نشده به این که بنی اسرائیل توبه کردن و بخشید، چون در قرآن وقتی راجبی قومی صحبت میکنه که خدا بخشید، یکی از نکاتش اینه که میگه توبه کردن و بخشید خدا. اما اینجا راجب بنی اسرائیل این جمله رو نمیگه و این یک دلالت عام داره بر نوع بخشش خدا. در اقوال بزرگان هم داریم، میگه صفات خدا جلوه کردنش چجوری بگه آدم اتوماته. یعنی اینطوری نیست که خدا بگه من فردا صبح میخوام ببخشم، نه، یه صفت رحمانیت داره خداوند تبارک و تعالی که اتومات از صبح داشته همینجوری داره میبخشه. یه عده میگن یه عده نمیگن، این اتفاق میفته. ما در روایت داریم که میگه مثلا در فلان تاریخ خداوند تبارک و تعالی در فلان شب جمعه ماه رمضان این عدد میبخشه. بعد اون اینو که محاسبه میکنی با توجه به روایت رمضان میبینی 80 میلیارد نفره. ما الان کلمون 7 میلیاردیم، 80 میلیارد خدا بخشیده. یعنی از زمان آدم تا الان من نمیدونم چند میلیارد بودیم، شاید از زمان آدم تا الان ما 80 میلیارد همه با هم نبودیم. میگه خدا بخشیده. اتفاقی که میفته اینه که اون آدمه نمیدونه که خدا بخشیدتش، دوباره کارش رو شروع میکنه. اینو ما بهش میگیم رحمت عامه، یعنی یه رحمتی که خداوند روزانه میبخشد، روزانه شروع میکنه به بخشیدن. همینطوری که آدم ها جلو میرن یه سری از گناهان ما اتومات بخشیده میشه. برای بنی اسرائیل همینو میگیم. میگه بعد برخی نفهمیدن این بخشش رو، باز هم به کر بودن و کور بودن خودشون ادامه دادن. پس بنابراین اگر که من و شما اینجا هستیم یا هر جایی هستیم، یه وقتی احساس سبکی میکنی، امام صادق هم میفرمان که مثلا نشستی رفعه احساس سبکی میکنی، خداوند تبارک و تعالی با رحمت عامه نگاهی کرده تو احساس خوبی به دست میده. قسمت بعدیش که نه، یه توبه میکنی یه کاری میکنی، خداوند با رحمت خاصه بهت نگاه میکنه. بنابراین اینجاست که میگن سبک بالی خیلی لذت بخشتر از سبک باریه. یعنی آدمی احساس سبک بالی میکنه، احساس میکنه که خدا بهش نگاه کرد. این چیزیست که همیشه در طول تاریخ بوده، ما در روایت هم زیاد داریم و خداوند تبارک و تعالی برای اینکه من و شما رو ببخشه فقط دنبال بهانه میگرده، یه بهانه ای دستش بدیم میبخشه. چون شب حور هست، این روایت تکراری رو عرض میکنم خدمتتون که امام صادق میفرمان در لحظه آخر آخر که دیگه قوم بنی اسرائیل رد شدن از نیل و فرعونیان گیر کردن وسط نیل و داره دیگه بسته میشه نیل، میگه افتاد فرعون زمین و آبا داره میده به سندش و گل و لای و اینا دورورشه، داره میبینه که تمومه. امام صادق میفرمان فرعون اون لحظه سر کرد به آسمون گفت توبت الان، الان توبه کرد. خب میدونی این توبه از نظر روایات ما قبول نیست، از روایت توبه وقتی که دیگه آدم کار از کار گذشته قبول نیست. بعد در قرآن هم داره که این الکی داره میگه، دروغ داره میگه. قرآن کجاش میگه؟ میگه مشرکان روز قیامت میان پشیمون میشن، میگه ما رو برگردون دنیا آدم های خوبی بشیم. میگه اونجا داره میگه، میگه الان هم دروغ میگن، برگردونیم همه آدم های قبلی هم. خب وقتی قرآن نسبت به مشرکان تو جهنم هم چه آیه رو میگه، طبیعتا فرعون کف نیل داره دروغ میگه. بعد امام صادق میفهمن که خداوند تبارک و تعالی به جبرئیل خطاب کرد سریع برو از همین گلای کف نیل یه دونه هول بده بره تو دهنش، این دیگه حرف نتونه بزنه. که وقتی بنده ما فرعون روز قیامت میاد، آخرین جمله‌ای که در دنیا گفته باشه توبت الان باشه، من ببینم اینجا میتونم براش کاری بکنم یا نه. ما میگیم بهونه، خدا برای اینکه ببخشه دنبال بهونه میگرده. مثل فرض کن من دیدم دیگه پسر بی ادبی، حالا بزرگ شده صداش کلوف شده، جلو بابای قلدری میکنه، صداشو کلوف میکنه، تو چش بابا نگاه میکنه، خیره میشه چیزای این کارا به شدت زشت و غیر انسانی غیر دینیش. بعد من خودم دیدم ها، بعد من به خودم گفتم بعدم با این پسر باید صحبت کنم. دو دقیقه بعد یه لیوان آب آورد برای باباش گذاشت رفت، نگام نکرد، نگام به باباش نکرد. بعد باباش گفت این بچه خوبیه، اومد عذرخواهی کرد. اینطوری این بهونه است از نظر بخوام بگیم که مقایسه بخوام بکنیم، اون فجایعی که اون بچه انجام داره بعد الان بیاد مثلا کلی التماس کنه باباش راضی بشه. یه لیوان آب خالی گذاش رفت، بابا من آب نخواستم، این گذاش منظورش عذرخواهی بود. خدا این مدلیه، خدا که از بابا و مادر به ما مهربون تره دیگه. مهربون اینه که نرفتن از مثلا سر دوزک بخرن، که از خدا گرفتن. خدا میگه اینطوریه، یعنی نوع نگاهش به بنده ها این مدلی که یه بهونه جور بشه. در روایت داریم، البته این روایتی که دارم بهتون میگم تو خصائص که اومده مجلس امام حسین گفته، من فکر میکنم هر مجلسی، یعنی روایت دلالت بر عمومیت هم داره، که میگه طرف تو مجلس امام حسین رد میشه، کار داره رد میشه، مشمول رحمت خاصه اون مجلس قرار میگیره، رد میشه. این رحمته این نشه، یعنی بهونه پیدا کرده، طرف میخواد مثلا از این ور فرض کن بره اون ور، مسیر مستقیمش اینجا، من از اینجا رد میشه. میگه همین یه تیکه رحمت خاصه، خداوند این مدلی برخورد میکنه. آیه اینو داره میگه که من دیشب داشتم عرض میکردم که حیف این آخرش رو با هم مرور نکنیم. بعد این اکثر همی که داره میگه، ولی میگه بسیار از اینا باز دوباره کور و کر شده. این هم پیامش برای ما اینه که آقا حقیقت با رأی گیری و دموکراسی بهش نمیرسی. اکثریت میتونه رأی درست بده، منظورم انتخابات نیستا، منظورم حقیقت، میتونم رأی نادرست بده. اینی که اکثریت هستن این دلیل بر حقانیت نیست. میگه باز اکثر بنی اسرائیل باز دوباره کور شدن کر شدن. من راجع به این اکثریت یه توضیح بدم. ببینید اکثریت به این معنا نیست که اکثر مردم همیشه گمراهن، اگه این باشه اصلا فلسفه خلقت زیر سواله. این چه خلقتی که خدا خلق کرده ما به خدا برسیم همیشه اغلب اکثریتمون گمراهیم. یه اشتباه. اما این نکته درسته که مردم دو گروهن، یک گروه اقلیت هستن که واقعا سفیدن و همیشه در صراط مستقیمن، خیلی هم کمن. یک گروه اکثریت، یک گروه اقلیت هم هستن که سیاهن و واقعا بنده و برده شیطانن. این وسط یه گروه خیلی بزرگی هستن، هی میرن و میان. بعضی وقتا اکثریت با خوب هاست، بعضی وقتا با بد هاست. بعد من به نظر میسید که آیا ما ملاک و مقیاسی داریم بفهمیم اکثریته چی کار کنیم که بیشتر سمت حقیقت و خوبی باشن؟ این روایت امیرالمومنین به ذهنم رسید که الناس، مردم عموما دو مدلند، عالمون و متعلمون. اونایی که اهل فکرن، یه دیگه فکر خودشون رو باز میکنن، دوم کسانی که از اینا دارن فکر رو یاد میگیرن. و سایر الناس همج، میگه بقیه مردم مثل غبارن، با این باد میرن این ور، با این باد میان این ور. اگه باد خوبا قوی تر باشه همه میرن سمت خوبا، باد بدا مثلا میگه آقا تو محله های ما مثلا شب شهادت آقا کل زدن. خب اصلا دلیل بر چیزی نیست کل زدن، یه بادی اومده این عده باش میره آی کل. بعد مثلا همینا فردا همه میان سینه زنی، آی میان مثلا حسین. خیلی جدی نگیرین چیزا رو. آقا اینا منافقن، کسافتن، پستن. نه بابا، همین مردم مومن اینطوری هست، یه بادی که میان همه باش میره. خیلی ساده میشه این کار رو امتحان کنی. یا شما برو مثلا خیابون زند 50 نفر باشید، یه دفعه با هم شروع کنین از راست به چپ دویدن، یه دفعه میشین 80 تا. بعضی سیتای بود داشت کجا میدوی؟ میگن بریم بریم. نه کجا الان کجا میخوایم بریم؟ میگین خب اینا دارن میرن با این عجله میدوند و یه خبری هست دیگه. یعنی مردم عموما اینطوری نیستن خیلی تعامل کنن تصمیم بگیرن. 4 تا پنجره اطراف یه چیزی بگن، پنجمی هم میگه. نه دلالت برای این داره که آدم پستیه، نه منافقه، نه فلانه. این مدل مردمه. مدل مردم در بحثایی مثل روانپریشی توده ها وقتی شما به دقت میکنه میگه آقا اصل دست اون عالم متعلمه، درست خط بدن. و اینه توده ها اصلا فرصت نداره زندگیش، اصلا قشن متوسط ما اینقدر درگیر زندگیش اصلا فرصت نداره که خیلی فکر کنه برای تصمیماتش. بنابراین یه تصمیم درست یا غلطی گرفت، وقتی درست گرفت تو خیلی خوشحال نشو، وقتی غلطم گرفت خیلی ناراحت نشو. همه مردم آمدن فلان فلان، تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی علی الله مقامه، واقعا یه جمعیت خیلی عجیب غریبی اومد، مجازی حقیقی کف خیابون، خیلی عجیب غریب. مثلا خیلی عجیب غریب، مثلا بودم دیگه بعضی از مسیر اصلی، نه کوچه های 6-7 اون برترش اینقدر قفل بود نمیدونستن حرکت کنه. 5 روز بعدش واقعه هواپیما اوکراینی، باز دوباره همه رفتن یه بر، هواپیما اندونزی همه اومدن یه بر، قطار ژاپن همه رفتن اون بر. مدل مردمه، مدله. و این مدل نه نشاندنده شرافت، نه نشاندنده خباست، نشاندنده اون چیزی که اون کسی که داره اون بالا خط میده این چقدر موفق باشه. تو این وسط هم اینطوریه که وقتی یک جمعیتی میره به چپ، وقتی برمیگره یه تعداد اونجا میمونن. به هنر اون چپ بستگی داره چقدرش بتونی نگه داره. وقتی هم میره راست همینطوره، یه تعداد اینجا میمونن. این همج به قول امیرالمومنین هی در رفت آمده. اونایی که 18,000 نفر پشت مسند ابن عقیل بودن و فرداش رفتن، نه نشاندنده، نه اون بودن نشاندنده شرافته، نه رفتن نشاندنده خباست. اینا بحثای جامعه شناختیه. خب پس بنابراین وقتی میریم به این سمت، خب بعد چی میگه اینجا قرآن کریم؟ میفهمن که میل مردم به سمت جبهه برنده است. میل مردم نسبت به جبهه برنده بیشتر میل دارند. اینا جز فطرت های آدم هاست. شما نگاه نکن یه ده خواص هستن، براشون فرقی نمیکنه جامعه کدوم بر بره، اینا یه آدم های کاملا استثنایی هستن، چه بداش چه خوباش. عموم مردم سمت جبه برنده رو میگیرن. الان مثلا شما فرض کن ایران به جنگه، بزنیم یه همونو هورا میکشن، بعد اگه بعدم بخوریم باز هورا میکشن، دیدی چجوری زدن دمش گرم، از برنده بودن خوششون میاد. و این مسیر تا پایان تاریخ ادامه داره. اینطوری فکر نکن اگه انشالله زنده باشیم و ظهور امام زمان رو ببینیم، همه اونایی که میان سمت امام زمان به خاطر معرفت اهل بیت میان، یه عده میان به خاطر اینکه میبینن خوب اوضاع، مردم با اوضاع خوب همراهی میکنن. قشر متوسط دوست داره وقتی زندگی میکنه یا آرامش یا آسایشی داشته باشه، هر کی براش تامین کنه میره. یه عده زیاد از قشر متوسط مؤمنن، دنبال تأمین دوزی هم نمیره. میگه آقا من میخوام آدم خوبی باشم با تعریف خودم. دیشب بهت گفتم من شب بشم حرفام چی میشه؟ عمومی تر میشه. حرفای پریشان سر جاش ها. ولی یه عده میگن آقا ما دوست داریم آدم خوبی باشیم، اگه حکومت کمکمون کنه ما آدم خوبی باشیم، ما حاضریم آقا همراهی میکنیم، زندگیمو تامین کنه، اذیت نشم، محتاج به دزدی نشم، تو اداره میرم مجبور نباشم رشوه بدم کارم را بیفته. هر کی تو اداره رشوه میگیره، تو خیابون رشوه میگیره، نیروی نظامی انتظامی ظلم میکنه، اینا همه پای حکومت نوشته میشه. حکومت نمیتونه بگه من حاکمم اما متولیان اداره جامعه من قبول نمیکنم که اگر خطایی داشته باشم من ربطی نداره، نمیتونه اینو بگه. پس این دوتا با هم تلفیق میشه، معنویت به علاوه قرآن کریم داره میگه به علاوه مادیات یه حس خوب، یه حس پیروزی به جمعیت بده، این جمعیت مشکلی ندارن تو جبهه خوبا باشن، به اضطرار میرن اونور. خب این دو سه تا نکته ای که از آیه دیشب مونده بود و آخرش هم این که ایمان دارن ایمان داشته باشید به نظارت خداوند تبارک و تعالی. خدا ناظره و تک تک اعمال ما نزد خداوند محفوظ. صلوات رو خط بفرمایید. این صلوات برای امواتتون، یه صلوات هم برای امام حسین خط بفرمایید. چون یکم وقت گذشته، امشب ما شام بچه‌ها رو هم داریم، باید دهونیم تموم کنیم، من خلاصش کنم آیه بعدی انشالله اگه زنده باشیم فردا شب. عرضم بزرگتون که اما راجع به این وضعیتی که الان درش قرار داریم، من خطبه دومه، ما شب اینجا نماز جمعه میخوام، خطبه اول اخلاقیه، خطبه دوم اجتماعی. خدا رحمت کنه درجاتش متعلق به حضرت آیت الله خائری شیرازی رحمت الله علیه، میگفت من امام جمعه هم انجوی امام شنبه، ما شنبه ها مراسم بود. خب عرضم بزرگتون که این که چه کنیم با این اوضاع، اولا این که ببینید تمام فرمایشات رهبر فعلی رو دقیق دقت کنید و همینا رو هم بیاد به سمتش و اطاعت کنید. چیزایی که فرموندن چیه؟ یک، ایشون خودشو کنار مردم قرار داره، گفته ما قرار نظارت کن، مسئولیت با همینایی که دارم مذاکره میکن، ما باید نظارت کن. من فکر نمی کنم، من یه سرچ کردم، متأسفانه خیلی سرچش قوی نبود، سرچ پیشرفته نداشت، تو فرمایشات آقا و امام یه قسمت رو ببینم که مثلا ایشون گفته باشن که من این برم، من با مردمم، میخوام ما با هم دیگه کار کنیم. ضمن اینکه این گفته ای که الان رهبر جدیدون فرمودن، پشتش یه استراتژی و یک تشکیلات سازی هم همزمان در حال انجام، هم همین الان لو دادم خدمتتون. که میخواد جبهه مردمی به صورت تشکیلاتی تقویت بشه. مردم دیگه اینجوری نباشن که تو راهپیمایی دورشون بگردیم بعد راهپیمایی دورشون بزنیم، تو انتخابات دورشون بگردیم بعد انتخابات دورشون بزنیم. بنای حضرت آقای خامنه‌ای در این شرایط جدید این است که جبهه مردمی جبهه دارای تشکیلات، دارای سخنگو و قدرتمند باشه. خب پس این نکته اوله. دوم چی فرمایشه که داشتن؟ نزاع نباشه، درگیری نباشه. عزیزا من بازم برم خدمتتون میگم برخی از سیاسیون نونشون تو درگیریه. اینا درگیری نباشه حرفی برای گفتن نداره. درگیری نباشه، بحث هست، انتقاد هست، درگیری و نزاع نباشه. اختلافات ولو موجه کنار گذاشته بشه. هی این جمله فراموش میشه. اختلافات غیر موجه هیچی، ولو موجه. چرا؟ چون الان بهتون میرسم، میگم بهتون که الان ما تو چه شرایطی قرار داریم. وگرنه اختلافات غیر موجه هیچی، اختلافات موجه چرا کنار گذاشته بشه؟ عقلانی نیست. پس معلومه یه شرایط ویژه‌ای ما داریم که این دستورالعمل هست. انصاف رعایت بشه، ناسزا نگید، فحش هم ندید. خب اینا میشه مانیفست اخلاقی و رفتاری که آقا از ما توقع داره. دوم چی؟ مسیر مذاکره. ببینید این مسیر مذاکره همیشه گفتیم ما این مسیری که الان داره طی میشه قطعاً به نتیجه نمیرسه، قطعاً به نتیجه نمیرسه. نتیجه‌ای که ما از جنگ میگیریم از بهترین نتیجه‌ای که این مذاکره میخواد به ما بده بهتره، چون مدل شیطان و مدل دشمن اینه. با تفاهم چیز به ما نمیده، هر روزم داره نقض میشه. مثلا تو خط اول همین تفاهم اخیر زده طرفین از درگیری و تهدید هم دیگه خودداری کنن. با الان ما وسط مذاکره ایم، یا رو داره تو هواپیما میگه که این دوتا اگه به نتیجه نرسن اینا دیگه بر نمیگردن ایران، ایران هم تنگره میان میگیریم، 20% هم خود عوارض میدیم. وسط تهدید و تهدید و با وسط فحش خوردن داریم مذاکره میکنیم که این خط اول همین تفاهم نامه خط اولش رو داره نقض میکنه، چه برسه خط آخرش. هر روز هم داره ناسزا میگه. ما یه روز میگه یه سنت هم بهتون نمیدم، یه روز میگه میکنم حسر درتون میبرم، یه روز میگه نمیدارم همه رو میزنم داغمو، یه روز میگه رهبرتون رو کشتیم بعدی رو هم میکشیم. خب این مدله نتیجه نمیده، و اگر نتیجه بده نتیجه کاملا حد اقلیه، یعنی در شأن اون عظمت مردم ایران و رشادت بچه های نظامی اون قطعا نیست. با این نتیجه کاملا حد اقلی، برخلاف ادعایی گفتن آقا در مذاکره ما به نتایج حد اکثری خواهیم رسید که در جنگ نتوانستیم، قطعا این جمله دروغه. نمیتونیم، اون نمیده. ما که مشکل نداریم دیگه، خواستگاریه دیگه. ما 50% موافقت ما سر جاش همیشه تاریخ، اون بر نیم درصد هم نمیده. خب پس این مسیر که به نتیجه نمیرسه با این وضعیت تهدید اینام که هیچ. بعد میگم آقا ما چی کار کنیم؟ آقا یه کاری بکنیم. چی کار کنیم بعد؟ بریم جلو استانداری تجمع کنیم. این حرفی که من الان دارم میزنم اینجا، چه اینجا بزنم چه جلو استانداری، تو شنیدی بقیه هم شنیدن. من این جمعیت رو بردارم وسط شهر جلو استانداری شهر قف کنم 150,000 تا فوش بخرم که چی بشه؟ بابا یکم فکر کنید، پیشنهاد بدید. تمام جمعیت های کشور داره رصد میشه، حرفایی گفته میشه. اصلا ما رصد تشکیلاتی داریم، اینم الان دارم لو میدم خدمتون، رصد تشکیلاتی داره میشه توسط همین جبهه‌ای که آقا داره تشکیل میده. ده عزیزانی که جان فدا اسم نوشتید اگه بهتون تماس گرفتن قشنگ جواب بدید، اینم لو دادن. رسای تشکیلاتی داره میشه. تک تک اجتماعات ما میدونیم کی داره میچرخونه، از کسانی که اون وسط هستن داریم اطلاعات میگیریم، مردم نظرشون به فلان چیه، نظرشون به فلان چیه. اگه آقا میفهمن مردم نظرشون اینه، دیگه از تو اخبار و شبکه خبر نشنیده، داره رصد میشه کاملا. پاشو میبینیم وسط جلو استانداری چه غلطی بکنیم ما، چهار تا منافق هم اینجا بیده شن، دو تا کوکتل رو نزن تو استانداری تا بیم خودمون جمع کنیم، 150 تا شهید داریم، 200 تا مجروح. خب برادر بیکاره مگه پیشنهاد میدی؟ ما اینجا 100 تا الان دور تا دور شما، 3 تا حلقه الان امنیتی دور تا دورتون داره مراقبت میکنه. منافقین مترصد این حرکت های بی عقلانه نوجوانی هن. آماده نشسته تو خونه، نارنجک دستش، زامنم انگوشش هم تو این زامنه، فقط منتظر تو بیه کف خیابون یه دوتا داد بزنی بری سمت یه جایی. حداقل 30 تا کانال تلگرامی، 30 تا، اینم رصده. تازه این رصد 30 تا مال پیروزه، من الان جدیدشو نتونستم رصد کنم. بچه‌ها که رصد میکنن اینجا نشستم، من جلو اونا دارم میگم، 30 تا کانال تلگرامی که در بحث 18 و 19 دی و جنبش قبلی و قبلی و قبلیشون داشتن اجتماعات رو تحریک میکردن، با یه دونه چرخش خیلی متمایل الان دارن پرچم ایران میزنن، خونخواهان خامنه ای بعد امشب بریزن تو خیابون. رسما شبه که منافقین کف خیابونه و اجتماعات شهرها اونایی که بزرگه توسط 3 تا حلقه امنیتی داره حفاظت میشه. بسیار از منافقین شناسنامه داری که بچهای اطلاعات ما میشناسن در شهرهای مختلف من جمله شیراز، اینا از 2 تا خیابون ورتر رچن جلوشونو میگیرن. اینا آزاد نیستن که آزاد بچرن، آزادن ببینن کجا میرن. در جریان باشین دوستان منافقمون، یکم فکر کنید همینجوری بریزیم بیرون چیکار کنیم، چی میشه در رصد؟ یعنی همین آقا فهمیدم ما مترصده ببینیم آقا این به کجا میرسه این انتخابات و اینا. چی انتخابات؟ چی مذاکره؟ والا به خدا. خب پس بنابراین این که ما کجا حرف مردم رو بگیم، فعلا اینجاییم، بقیه مجموعه همینطور، هر کی تو مسجد الان توی پازل تشکیلات تو مسجد، هر کی تو میدون همینطور، هر کی تو خیابون همینطور، قبلش هم همین بوده. اصلا ما یه مجموعه داریم، من شیراز خودم دارم میگم، ما تقسیم بندی کردیم شهر رو، آقا این اونجا باشه، این اونجا باشه، این اونجا خوب نیست بهش جاشو تغییر بده. دائم داره کارا انجام میشه. جبهه مردمی خیلی الان قویه، خیلی قوی تر از جبهه دولتی که مجبور شد معاونای پزشکان گفت که همه کارا رو داره مردم میچرخونن، هزینه شون خودشون در میارن. واقعا داریم از این همون در میاریم. من توی این ایامی که الان خدمتتونم، توی این مدتی که دست روی و بعد ها هست و اینا، ما کلی از خارج از کشور بره ما هزینه میاد. همین بچه خودمون خارج از کشور، این بره اون بره، مثلا یه دفعه فلان صراف زنگ میزنه آقا بیا، یکی از کانادا فرسته، یکی از آمریکا فرسته، از ژاپن فرسته، از فلان، همش داره مردم هزینه میکنه. خب با این اوضاع تا شام غریبان بعدش هم اعلام میکنیم، من حسم اینه که هستیم فعلا، یعنی نمیشه نباشیم. و این دیدن این جمعیت ها کف خیابون ها و میادین و مجلس اینا، این کاملا یه دور نظرسنجیه، این نظرسنجیه دیگه. وقتی که جبهه مخالف داره طعنه میزنه به اینا که اون 50,000 تا رزمندت کو، اون نمیدونم میادین میلیونی تر فرشگردت کو، یه تری داشتن فرشگرد گفتم میادین میلیونی، تو هر شهر یه میدون یه میلیون نفر جمع شن جمهوری اسلامی رو مثلا سقوط کنه، من تو یه میدون یه دونه هم نتونستن جمع کنن حتی 200 نفر. خب اینا هم جهان هم داره رصد میکنه، کوتاه میاد. اینو ما خواهیم داشت و شب عاشورا ما اعلام برنامه بعد از ده رو خواهیم کرد که چه خواهیم کرد. اما اینکه بخوام حرکت‌های رادیکال کنیم، بریم تو خیابون بزنیم، فوش بدیم فلان، که آگر انقلابیه، نداشت انقلابی نیستی، تو یا احمقی، احمقم تازه گفتم چون شب هفته محرمه پشت منبر اینو نمیشه کلمه واقعیشو گفت، یا رسماً تو موسادی و منافقی. این حرفا چیه میزنین شما؟ شما رو نمیگم، اونه که میزنن. بعد به ما میگم محافظه کار، میگم آقا من محافظه کار نباشتم باید چیکار کنم؟ تو به من بگو باید چیکار کنم. میگه را به رسی جا باره بیرون. الان برم بیرون توی خیابون امیرکبیر با این جمعیت چیکار کنم من؟ نکن چیکار کنم الان؟ شما بگو من برم توی خیابون امیرکبیر با این جمعیت الان چیکار کنم؟ اینا نگاهاشون نگاه های مثلا فیلم کابوی زیاد میبینن دوستان، نبینن کابوی، نبین برد. حرف همون همه اینجا داریم میزنیم، تعارف همه کسی نداریم، همیشه هم گفتیم. خیلی خوب، ادامه مسیر با این قدر ببینیم. ما اگر کوتاه نیومدیم پای این مذاکره الان خیلی دستمون جلوتر بود دیگه، گذشته گذشته. ادامه مسیر سخت‌تر شد ولی کاملا میسره، و به این که ما به یک پالایشی از مسئولین نظام میرسیم هم میارزه. ما دروغ شنیدیم، ما حدود 100 روز دروغ شنیدیم از هماهنگی بین مسئولین و بزرگانمون با رهبری، و این بی‌اعتمادی فعلی که هستش به نظر من ارزشمنده. به نظرم خیلی ما زیاد تو این 40-50 سال به مسئولین رو اعتماد کردیم، رهبری هم اینو فهمیده، مسئولین هم که از مریخ نمیدن، بچه خودمونن دیگه، همین شما این خیلی از شما موقع احمدنژاد مسئول بودیم، بعد انداختنتون بیرون، باز موقع روحانی آوردنتون بردن، خیلی از شما اینطوری بودین دیگه. اینا که مسئول میشن مثل اونجا یه مشکلی داره، اون فضای مسئولیت یه مشکلی داره، ولی اعتماد ما نداریم دیگه. هیچ که حق نداره بیاد بگه آقا، میتونه بیاد نظرشو بگه، حق نداره بیاد بگه آقا این نظر من هماهنگ با رهبریه. ما اگه قبلش مشکوک بودیم الان مشکوک نیستیم، قطعا دروغ داری میگی. رهبری خودش هر وقت بدونه میاد صحبت میکنه. خب اینا میارزید، اینا میارزید، اینایی که خیلی وقتا میگفتیم ما و بقیه یه چشی نگاه میکردن، اینا میارزید دیگه، آگاهی ایجاد شد. و انشالله که من بازم میگم امیدوارم، امیدوارم که هم عدمون هم عدمون حتما بیشتر خواهد شد، مردم نقش جدیتری رو در انقلاب بازی خواهند کرد. و خیلی این مال الان هم نیست، الان چند ساله که مردم هی روز به روز دارن نقششون جدیتر میشه دیگه، فقط به یه انتخابات منوط نمیشه که بعدم طرف رأی بگیره با هزار تا کلک و کلو بعدم برو دیگه ما رو نبینه، از این خبرها دیگه نخواهد شد. و امیدوارم که وضعیت خیلی فرق کنه. شما هم دعا کنید شب هفته محرم که وضعیت فرق کنه. یکی از محبت‌های خدا من اینه که ما این سر روز خیلی روی سینه و گلوم فشار اومد، حرف زدنم خیلی سخت شده، بعد من هم زود ختم میکنم، وقتی زود ختم میکنم دیگه تا نرسیده به اون خط تند شدنه دیگه من نفسم بند. انشالله خدا به همه توفیقات بده جونم. الان مدعی دیگه تنظیم میکنم. خب شب هفتم محرم انشالله بریم در خونه طائب کربلا، انشالله هممون جز به یاران اصلی امام حسین باشیم، و انشالله تا شب عاشورای عهد محکم ببندیم. از بعد شام غریبان بچه ها میخواییم بپو کنیم ها، یعنی میخواییم دیگه از بعد شام غریبان یک جوری شما تو محلات خودتون نشون بدید که انشالله هر کسی هست که حساب کار دستش بیاد که این اوزان رو گسه. من پیش بینیم اینه که بلش کن جای میشه. آره. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کن لوریک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.